بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بود. در ذهن شریفتون هست که کلام از اینجا شروع شد که مرحوم شیخ در مقاصد فرمودن ما از حرمت امساک مال غیر استفاده می کنیم وجوب رد را. و مرحوم اصفهانی فرمود این از باب مقدمیت ترک الامساک مقدمه است برای رد، و به دنبال این اشاره کردن به اشکال مرحوم آخوند که مرحوم آخوند فرمود اگر این دوتا یعنی امساک و رد زدان لا ثالث لهما باشن مدعای شیخ صحیحه، در حالی که ما یک ضد ثالثی در ماننفی داریم. امساک دو تا ضد داره، یکیش رد و دومی تخلیه، و بعد نتیجه کلام آخوند اینه که اگر امساک حرامه احد الامرین من تخلیه و رد وجوب پیدا می کند بل وجوب تخییری، و مدعای شیخ زمانی ثابت می شود که وجوب رد به عنوان تعیینی باشه نه به عنوان تخییری. مرحوم اصفهانی در تحقیق مطلب اولین مطلبش با خود مرحوم شیخه که فرمود امساک و رد اینها ضدان نیستن و عنوان مثلان رو دارن، هر دو دو فرض برای استیلا هن. این مطلب اول بود. مطلب دوم فرمود اگر ما تخلیه را یک امر عدمی معنا بکنیم، بگیم تخلیه یعنی رفع الید عن المال، بگیم که حالا این مال این مشتری در عقد قاصد ید داشت بر او، تخلیه یعنی رفع الید عن المال، فرمود این معنای عدمی نقیض امساکه، ضد امساک نیست، امساک نقیضش رفع الیده، امساک یعنی ید بر مال، نقیضش میشه عدم الید یا رفع الید عن المال. خب چه نتیجه گرفتن؟ فرمودن اگر تخلیه به معنای عدمی نقیض برای امساک شد، ما از حرمت کل امساک وجوب این نقیض رو میفهمیم، اما این ربطی به اون وجوب و ردی که شیخ میگه نداره. این وجوب یک وجوب طبعی، یک وجوب عرضیه، در حالی که شیخ وجوب و رد را به عنوان وجوب اصلی میخواد اثبات بکنه، یا آخوندم که میخواد وجوب تخییری بین تخلیه و رد را اثبات کنه به عنوان وجوب اصلی میخواد اثبات کنه. تا اینجا رو در بحث گذشته عرض کرده بودیم، حالا دنبال میکنیم کلام مرحوم اصفهانی رو. مرحوم اصفهانی در مطلب سوم میفرماد حالا اگر آمدیم تخلیه را یک معنای وجودی برای او کردیم، معنای وجودی تخلیه چیه؟ تمکین المالک من المال. گفتیم معنای تخلیه یعنی مالک تمکن از این مال داشته باشه. ادعای مرحوم اصفهانی اینجا اینه، تخلیه به معنای وجودی نه ضد برای رد، نه ضد برای امساک. آخون که آمد گفت امساک دو تا ضد داره، تخلیه دو تا ضد داره، یکیش رد، یکیش عبارت از امساک. ادعای مرحوم اصفهانی اینه که ما اگر تخلیه را یک معنای وجودی براش کردیم، معنای وجودی چیه؟ تمکین المالک من المال. معنای عدمی رفع الید عن المال، اما معنای وجودی تمکین المالک من ماله. اینجا شما حالا اگر باز بخواید سوال کنید آقا چه فرقی بین این معنای عدمی و معنای وجودی داره؟ معنای عدمی مشتری وقتی رفعیت از مال میکنه، ممکنه مشتری رفعیت بکند اما هنوز مالک تمکین از مال پیدا نکنه. اما معنای وجودی معناش این است که مالک و در این مثال بیع فاسد بایه تمکن از مال پیدا میکنه. خب حالا اینو خوب دقت کنید، اصفهانی میفرماید، محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف میفرماید تخلیه به معنای وجودی ضد رد نیست. چرا؟ میفرماید برای اینکه تمکین مالک از مال مقدمه استیلاء مالک بر ماله. تمکین مالک از مال، مالک اول تمکن پیدا میکنه، تمکین پیدا میکنه، یعنی مال در اختیار قرار میگیره، سپس استیلاء پیدا میکنه. یعنی این تخلیه به این معنا مقدمه رده. چیزی که مقدمه رده ضد رد که نیست. پس این که بگیم تخلیه به معنای وجودی ضد رد، خیر، ضد رد نیست. دوم، تخلیه به معنای وجودی ضد امساک هم نیست. چرا؟ می فرماید ضد آن باید در یک جنس قریبی با هم مشترک باشن. بیاض و سواد که ما میگیم ضدان لایشم آن، این بیاض و سواد باید در یک جنس قریب به نام کیف مبصر مشترک باشن. و الا کسی نمیاد بگه بیاض و ما با هم ضد، برای اینکه اینا در جنسی مشترک نیستن که با هم ضد باشه. دو نوع بینشون تضاده در صورتی که در یک جنس قریب با یک دیگر مشترک باشن. اینجا تخلیه یک طرف قضیه است، انصاف یک طرف قضیه است. انصاف چیه؟ انصاف استیلاء المشتری علی المال. تخلیه معناش چیه؟ دیگه تخلیه معنای وجودی معنا کنیم، چون فرضمون اینه، نمیخوایم تخلیه به معنای عدمی معنا بکنیم. تخلیه وقتی میخواد معنای وجودی پیدا بکنه، تمکین المالک من المال. تمکین قبل از استیلاء. پس بین تمکین المالک من المال و استیلاء المشتری علی المال، اینا در یک جنس قریب با هم مشترک نیستن تا بینشون تضاد باشه. این قلت بگید آقا بالاخره این ساخت، یعنی مشتری تسلط بر مال داره، نگرد است مال داره. تخلیه یعنی مالک تمکن از مال پیدا کرده. اینا در یک زمان واحد که اجتماع پیدا نمی کنن. و بگیم این عدم الاجتماع قرینه است برای اینکه این دوتا با یک دیگر به ذات تنافی دارن. مرحوم اصفهان می فرماید که عدم الاجتماع لازم اهمه. اگر در یه جا دو چیز گفتیم با هم اجتماع پیدا نمی کنه، دلیل بر این نیست که اینا حتما ضدانه. شاهد میاره، میگه اگر یک شی داریم عقل نقیزی داره، این نقیز یه لازمه ای داره، اون عقل و اون لازم اجتماع پیدا نمی کنه. هر شیئی که نقیزی داره اگر این نقیز یه لازمی داره، اون عقل با اون لازم اجتماع پیدا نمی کنه، اجتماعشون محاله. اما هیچ منطقی هم نمیاد بگه بین این عقل و اون لازم نقیزی وجود داره، تضاد وجود داره. همین مطلب رو میارن در مانه نفی بیرمان و تخلیه به تضاده. تخلیه به معنای وجودی این طوریه: فإن تمکین المالک من ماله یلازم رفع الید عن المال. اگر مالک تمکن از این مال داشته باشه، لازمش این است که اون مشتری رفع الید کنه از مال. درسته. بین این لازم و خود امساک تنافی وجود داره، اما تضاد نیست، قابل اجتماع نیستن اینها. نمیشه بگیم هم مشتری ید دارد هم نداره. پس ببینید سه تا عنوانه: یکی اینکه مشتری ید داره، دوم مالک تمکن از مال پیدا میکنه، لازمه تمکن مالک از مال رفع ید مشتری از ماله. فهما یعنی این امساک و تخلیه به معنای وجودی، نتیجه‌ای که مرحوم اصفهانی میگیره تنافی به عرض دارن، تنافی به ذات نداره. و چه نتیجه‌ای میگیره؟ واقعا ببینید چقدر عرض کردن این مرد اهل دقت بوده. مرحوم شیخ یا مرحوم آخون، حالا مرحوم شیخ که صحبتی از تخلیه نکرد، مرحوم آخون فرمود اگر حرمت امساک حرام شد، بگیم تخلیه یا رد به عنوان واجب تخییری واجب میشه. ایشون میفرماد تخلیه به سبب حرمت امساک روی این بیان ما واجب نمیشه. چرا؟ برای این که لأن حکم النقیض لا یسری الی لازمه، حکم النقیض به لازم سرایت نمی کنه. اگر آمدیم گفتیم که آقا ترک الامساک واجبون، خود امساک حرام، ترکش میشه واجب، و ترک الامساک رو بخواییم مقدمه قرار بدیم برای تخلیه به معنای وجودی، میفرماید این تخلیه از این راه واجب نمیشه، برای که این تخلیه ضد اونیست. این تخلیه به معنای وجودی ضدیت با این امساک نداره. تا اگر گفتیم ترک امساک واجبون، پس تخلیه میشه واجب. اگر بین تخلیه و امساک ضدیت بود، ما میگفتیم حالا که امساک حرامه، حالا که ترک امساک واجبه، پس خود تخلیه هم میشه واجبه. چون ما اثبات کردیم بین تخلیه و امساک ضدیت نیست. تخلیه وجودی یه تمکین المالک من المال، تمکین المالک یه لازمه ای دارد، اون لازمه با امساک تنافی داره، اما موجب ضدیت نیست. معنیش این نیست که ما بگیم اینو با هم ضد یک دیگر. اگر آمدیم گفتیم در اینجا ترک امساک واجبه، این وجود سرایت به تخلیه نمی کنه و تخلیه رو واجب نمی کنه. اون وقت چه نتیجه ایشون می گیره؟ نتیجه ای که مرحوم اصفهانی می گیره این است که می فرماید جناب آخوند استاد بزرگ ما، تخلیه یا معنای عدمی داره یا معنای وجودی. تخلیه به معنای عدمی یعنی رفع الید عن المال وجوب داره، اما وجوبش ربطی به وجوب و رد نداره. یه وجوب عرضی داره، وجوب عرضی هم به درد شما نمیخوره. اگر تخلیه رو معنای وجودی براش میکنیم اصلا وجوب نداره. پس ببینید ایشون تمام تلاشش اینه به این نتیجه برسه که اگر تخلیه معنای عدمی دارد وجوب ما قبول میکنید داره، اما این وجوب لا ینفع لکم، برای که وجوب عرضی طبعیه، وجوب اصلی نیست. ما الان در اینجا ما میخواییم وجوب و تخلیه یا وجوب و رد اصلی رو اثبات کنیم. اگر معنای وجودی برای تخلیه بکنیم اصلا وجود نداره. این خلاصه کلام مرحوم اصفهانی. چرا؟ یه زدان لاسات یه چه تا زدن اینجا؟ خب میدونم عجیبه های مقدسی، اگه شما بودید برای امساک دو تا زده، یعنی سه تا هر دو زده هم سه زده هم هست.
ممکن است که دین مثلا رد و مثلا تخلیه مثلن باشه، ضروری نیست همیشه نسبت زدیت باشه.
نمیشه نمیشه. اگر گفتیم تخلیه ضد امساکه، ردم ضد امساکه، حتما بین تخلیه و ردم تضاده. نمیشه چطور باشه؟ نمیشه. شما پس برگشید به همون حرف اون روز، ببینید شیخ چرا این میخواد اثبات کنه که از ما وجوب و رد رو میفهمیم. نه خیلی خیلی خوب، ما اون روز گفتیم چند تا بیان برای کلام شیخه. بله سه تا بیان برای کلامه. یه بیان امامه که از راه فهم عرفی وارد میشه. اگر از راه فهم عرفی وارد بشیم یه کاری به این مطالب اصلا نداره. حالا اشتباه بفرمایید، آخه شما مسلم نگیرید این رو. اگر گفتیم آقا عرف میگه حرمت الامساک یعنی وجوب الرد، کار تمام میشه. عرف اونی که متبادره در ذهن عرف از حرمت الامساک وجوب الرد. خیلی دیگه بحث تمام میشه. اما مرحوم اصفهانی، حتی خود مرحوم آخوند که شاگرد مرحوم شیخ بوده، اینا میگن آقا شیخ از راه مقدمی یک میخواد وارد بشه.
از طرف خود توضیحه، تفسیره.
خیلی خوب، آقا توضیحه، یعنی توضیح نیست که میگه شیخ هم از همین راه میخواد بگه. میخواد بگه که ترک الامساک مقدمتون لرد، و اگر ترک الامساک واجب شد رد هم باید واجب باشه. حالا چرا ترک الامساک مقدمتون لرد؟ چون ترک یک ضد مقدمه ضد دیگره. از همین راه میان میگن که چون ترک احد و ضدین این مقدمه است برای ضد دیگر، ترک الامساک مقدمه است برای عرض میکنم که رد، ترک الامساک واجب شد ردم واجب میشه. حالا ما دوید میخوام بگیم اگر بعد این جنبه مثل اینکه شما در امر بشه مقتضی نهی از ضد هست، اونجا دیروز عرض کردم وقتی به دلالت التزامی میرسید اون التزام و لزوم لزوم لفظیه یا عقلیه؟ عقلی. اصلا شما میگید این از ملازمات عقلیه در اصول متأخر، در اصول قدیم مثل صاحب معالم و مرحوم میرزای قمی و اینها میگفتن آیا خود عقل سراب یعنی خود عزل نجاسه دلالت دارد بر حرمت سلاب یا نه؟ در اصول متأخر آمدن بودن بحث لفظی نیست، بحث عقلیه، یعنی آیا ملازمه بین وجوب یک شیء و حرمت ضدش هست یا نه، بین وجوب شیء و حرمت ضد. خب حالا که این بحث میاد باید بیدیم عین ضد ضد کجاست، کدوم ضد؟ آیا امساک رد ضد اونه، تقلیه ضد اونه؟ اینا رو باید بررسی کنیم.
اگر تقلیه معنای عدمی دیگریه اینجا وجود هست اما وجود به
عرضیه،
چرا این
وجود عربی چرا بدانه این خیلی خوب. حالا اون رو الان عرض میکنیم چی؟ استیلا بعد از تمکین، یعنی اول تمکن پیدا میکند بعد استیلا حاصل میشه. تمکین مقدمه استیلاست. رو بیان خود مرحوم اصفهانی که تصریح هم کرده، ببینید ایشون میگه اصلا تصریح کرده نمیدونم عبارت ملاحظه فرمود یا نه، لأن تمکین المالک من استیلائه على مال مقدمتون لاستیلائه، تمکین مقدمه استیلا، نه مقدمه استیلا، اولو تمکین یعنی تمکن پیدا میکنه بعد استیلا شروع میشه. نه 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 بله بله، یعنی همینه، اگر گفتیم که تمکین مالک از مال ملازمه داره با اینکه مشتری رفعیت از مال بکنه، یعنی معنی وجودی لازمه که معنی عدمی هم هست، درسته؟ به عبارت اخرى اون معنی عدمی لازمه که معنی وجودی نیست، یعنی رفعیت ممکنه باشه اما تمکین نباشه. فرض تو بیابون مشتری بل کنه بره رفعیت کرده دیگه، اما مالک هم تمکن نداره. اما پس رفعولیت ملازمه با تمکین نیست، اما تمکین ملازمه با رفعولیت. بفرمید در این چیزا خیلی فرقی نیست تمکین و تمکن، نه اینجا بین تمکن و تمکین ایشون هم خیلی فرقی نمیست، گاهی تعبیر رو تمکن میکنه گاهی تعبیر تمکن مقدمه، تمکن مقدمه. البته ایشون آورده رو تمکین، ولی به نظر ما هم تمکین که تمکین اسناد به مشتری داره، تمکن اسناد به خودش داره، چون نمیشه تمکین باشه تمکن نباشه، که تمکین و تمکن هر دو مقدمه است برای استیلا. اگر تمکن هم باشه یعنی اشکال بفرمایید که تمکین عین استیلا، بله ممکنه اشکال باشه، بله این حالا ما اشکالاتی جون هنوز نمیخوایم بگیم، اصل مطلب رو بگیم تا برسیم بهش. خود درسته، امام رضوان الله علیه که از اشکالاتون همینه که اصلا احتمال این که تخلیه یک معنای وجودی داشته باشه احتمالیش که لایم بدیم، این رو مطرح کرده
استاد. معذرت میخوام، ما چیزی هم افاندیم نباید این منطقه که افاندیم اونا را کنار بگذاریم، میفرمایید بین انسا و تخلیه زده اینه که اجتماعش محال آورد، ارتفاعش محال نیست، نیست سیاه و سفید، ارتفاعش محالش ممکن قرد باشد، قرمز باشد، بمحض باشد.
خب اینجا اجتماعش محاله،
اجتماعش محال باره، ارتفاعش محالش ممکن
نیست نباشه. خب ولی بعضی ها گفتن از همین که اجتماعش محاله بگیم اینا زدانه، بگیم نه، بگیم بین یک شیء و لازم نقیزش اجتماع محاله اما زدان هم نیستن.
اگر من بدهی بگیرم استاد وجود یک ملاکم با عدن دیگره این نیست یا موجود یا معدوم، اگر امساق معدوم شد تخلیه وجود میگه، وجود عدم این نیست یا موجود یا معدوم، مستقرنم
تقدیر چه معنا؟ تقدیر چه معنا؟
تمکن
ممکنه او امسال بره کنار رفعالیت بکنه ازش مارک همه تمکن پیدا نکنه.
نقیزه اینه که اگر یکی نبود دیگر وجود پیدا کنه که این مرد یا موجوده یا
خب ایشون که نگفت بین امساق و تخلیه وجودی نبی زینه
اوشتاد از بار همه رو مذرد
نه آقای آشه ایشون که نفرمود بین امساق و تخلیه به معنای وجودی تناقضه، ایشون گفت بین امساق و تخلیه به معنای عدمی تناقضه. خب اینم مطلب سومی ایشون. حالا عرض کردم من مطالب ایشون رو یک جا میگم، بعدم اشکالات رو هم یک جا خواهم گفت. ما هم مطالب ایشون رو آقایون ببینید، دقت کنید. مطلب چهارمی که ایشون دارن میفرماین که خب جناب شیخ شما ترک الانساق رو مقدمه رد میگیرید، یا بالعکس میگید ترک و رد مقدمه انساق بقاییه، انساق بقاءً حرام پس ترک و رد بشه حرام، و اگر ترک و رد شد حرام خود رد میشه واجب. اشکالی که مرحوم اصفهانی داره میفرماید ما قبلا در بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام اونجا اومدیم یک قاعده کلی گفتیم و یک مبنا ما در اونجا اختیار کردیم و اون اینه اگر یه چیزی واجب شد مقدمات او واجب است ولو مقدمات متعدده در مقدمه داره، اما اگر یه چیزی حرام شد و ده تا مقدمه داره همه مقدماتش حرام نمیشه. اون مقدمه اخیره که با اون مقدمه اخیره حرام محقق میشود فقط همون مقدمه حرام میشه، و این مطلبیست که ثمره فقهی هم داره. مثلا ببینید حالا یه کسی میخواد بره نعوذ بالله خمر بخوره، میره از بازار از خمر فروش خمر رو میخره، خب میاره توی منزل، بعد باید این رو بریزه داخل یک لیوان، این دو باید لیوان رو بیاره بالا، این سه. ایشون میگه تمام این مقدمات نمیتونه بگیم حرامه، اون مقدمه اخیره که منجر به حرام میشه حرام، ولا بخوایم قبلش بریم بگیم یک کسی انگور میکاره، یک انگور رو میچینه، دو انگور رو تبدیل میکنه نمیدونم به چی، سه میبره کارخونه تبدیل میشه به خمر، چهار کارخونه میفروشه به مغازه فروش، پنج مغازه فروش میفروشه به این مشتری. نمیتونی بگو همه این مقدمات حرام. شما حالا ببینید ما بحث اصول مثال هم داریم میزنیم، قاعده ای که ایشون بلا روایت خاصه داریم لعن الله بایعه و مشتری ها داریم حالا، ولی از یعنی اونجا دلیل خاص داره که تمام مقدمات هم حرامه، اما در هر حرامی اگر از راه مقدمه بخواییم وارد بشیم، ایشون میفرماید از فرقهایی که بین مقدمات واجب و مقدمات حرام وجود داره اینه، چون در مقدمه واجب مطلوب وجود واجبه لذا هرچی که مقدمه است برای اون همیشه مطلوب، در حرام مطلوب ترکه لذا اونی که اگر آورده نشود حرام تر میشه فقط همون مطلوبه و اون همون مقدمه اخیره. خب این مبنا رو می‌فرماید ما در جای خودش ارزش داره که قبول کردیم و تثبیت کردیم این مبنا رو. حالا روی این مبنا بیان در مانع رو بیان در مانند گفتی میفرمان که امساک بقا ان حرام تردید میشه. اینی که مشتری نگه داره بقا ان حرام، اما مقدمه اخیره ای که موجب این امساکه، به طوری که اگر او از بین برود امساک از بین میره، او حرام میشه. فقط میفهمد فن مقدمت المحرمه لل امساک بقاءن هی التي يتوقف عليها الامساک فعلا بهیش و لوزالت لزال الامساک. اگر اون مقدمه از بین برود امساک زائل میشه. خب بعدش میفهمن سوا مثلا مال الى مالکی املاک، بخواد مال به مالک برسه یا نه، سوا اون تمکن مالک من الاستیلاء املاک. چی شد نتیجه کلام اصفهانی؟ بیبرمت شما از حرمت الانسان میخواید به رد مال به مالک برسید، اشتباه میکنید. شما باید اون مقدمه اخیرهی که امساک از بین میرود اون مقدمه محقق بشه، به طوری که اون مقدمه اگر زائل بشه خود امساک هم زائل میشه. باید این رفعیت کنه از ما. اگر خودش رو از این مال دور کرد امساک زائل میشه. سواء وصل المال الى مالک املاک، سواء که مالک استیلا پیدا بکند، تمکن از استیلا پیدا بکند یا نکند. پس شما از حرمت الامساک به وجوب الوصول الى المالک نمیتونید برسید، از حرمت الامساک به وجوب استیلا و تمکین مالک بر مال نمیتونید برسید. این هم مطلب چندم ایشون چهار. خسته نشدید از مطالب ایشون که هم دقیقه و هم انصافا شیرین و خیلی امین. حالا یکی دو تا مطلب دیگه هم باقی مونده، اینو ببینید. کلمات امام رو هم ببینید. فردا انشاءالله کلام مرحوم اصفهانی و کلام امام رو دیگه تمام میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.